سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 2 مه سال 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران، همینطور تازه های از ایران، منطقه و جهان که از قضا مطالب بسیار متنوع و زیاد هستش. خب بیمیلیستم روزنامه های چاپ تهران رو نخست یک نگاهی داشته باشم که البته انتظار میرفت من در برنامه دیشب اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رو در جمع معلمان بازخوانی کردیم، شما هم دیدید، ولی با این وصف نظر به اینکه روزنامه های چاپ تهران هر روزنامه ای به این موضوع توجه بیشتر کرد، برخی از تایتل ها و تیتر ها رو نگاهی کوتاه خواهیم داشت که ببینیم رو چه موضوعاتی متمرکزتر بودن. اساسا بحث غزه و اسرائیل، بحث ضرورت استفاده از جامعه معلمان برای پیشبرد اهداف تبلیغی نظام جمهوری اسلامی رکن رکین تمامی تایتل های روزنامه های چاپ تهران بودن که شما الان میبینید. مثلا عادی سازی روابط مشکلی رو حل نمی کند که اشاره نیشاکندی داشت به تازه ترین تحولاتی که در منطقه بین تضمینات امنیتی امریکا و عربستان و احتمال احیا شدن پیمان صلح ابراهیم هم مطرح هست. گفت عادی شدن حل نمی کنه، بایستی سرزمین به مردمش برگردد. چون ما میبینید جام جم هم در گزارشی به خود با مسئله خود آموزشی سفارایی شد، نقش راه نظام آموزشی ایران حالا چه بوده، خیلی جالبه با بودن وزیر آموزش پرورش به نام آقای صحراییان و نقشه راهشون چه بود که از کودکی به دانش آموزان و به قشر معلم به دانش آموزان تبیین کنید فلسفه مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل گفتن رو. بایستی به اونها بفهمونیم که چرا ما مرگ بر میگیم. اتفاقا این بخش رو گوش بدیم بد ایده ای نیست.
ما مثلا فرض کنید که حالا راجبت آمریکا مثلا شعار میدن مرگ بر آمریکا. خب جوان شعار میده اما باید بدونه که چرا مرگ بر آمریکا میگه. چرا میگیم مرگ بر رژیم صهیونیستی؟ اینو باید بفهمه، منطقش رو بدانه. چرا میگیم ما با فلان دولت فلان کشور حاضر نیستیم ارتباط برقرار بکنیم؟ علت چیه؟ این عقلانیتی که پشت سر این مصالح کلی هست اینا واسه
خب کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید. با برخی از تیترهایی که به اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای مرتبط بود داریم روزنامه ها رو بررسی میکنیم. روزنامه جوان به اظهار موضع و واکنش آقای خامنه‌ای نسبت به اعتراضات دانشجوی دانشگاهی آمریکا پرداخته بود. شما میبینید رفتار پلیس آمریکا اثبات حقانیت موضع ایران است. اینها دیگه چه اصلا گستاخی و چه رویی دارن با همین عبارت بایستی بگم، چون که الان من دقایق دیگه حالا تحلیل میکنم که چرا ورود رهبری نظام در این قیاس تطبیقی یک قیاس معالفارق و گستاخانه هست. ادامه میدیم. روزنامه ایران که تریبون دولت ابراهیم رئیسی هست، خب عمدتاً همون گونه که آقای خامنه‌ای گفته بود که اصلا مسئله ایشون مسئله غزه است، مسئله نیکا نیست، مسئله دیگر نیست. روزنامه ایران با این عنوان سفارایی شد که شما میبینید مشکل غرب آسیا حل نخواهد شد مگر با بازگشت فلسطین به صاحبان این. حالا روی خود این موضوع من یه موضعی دارم، حالا میخواد آقای خامنه‌ای گفته باشه هر کسی دیگری گفته باشه، مسئله فلسطین خواه ناخواه بدون حل نهایی و قایی و احقاق حق و دو کشور شدن محال ممکنه که حل شه. یعنی اصلا من فرضو بر این بگیرم که حماس هم کامل سرکوب بشه، فتح و سایر جنبش های موسوم به آزادی بخش فلسطینی تمام عیار هم سرکوب بشن، باز از در دیگری در نسل های آتی این موضوع زنده خواهد بود. این به مثابه یک مطالبه در کل جامعه عرب هست، به مثابه یک رنج روحه، به مثابه یک زخم. این مسئله قطعا بایستی حل بشه که اتفاقا زمینه های حل نهاییش رو ما شاهدیم از سوی اسرائیل، از سوی عربستان، از سوی ایالات متحده آمریکا، پیمان صلح ابراهیم. زمینه ها در حال ظهور هست برای حلش، اما حل بایستی بشه و الا این جنبش ها میتوانند در حتی یعنی اگر حماس رو کلن سرکوب کنن، مجدداً در شکل‌های تازه بازآفرینی میشه. چرا که نمیتوان واقعا یک مطالبه حقانی رو صرفاً با گلوله و سر به تعبیری سرکوب کرد. اما از اینکه خود جمهوری اسلامی بخشی از مانع هست، اون که رفتار مطلب دیگریست که من اشاره خواهم کرد. بله، روزنامه ایران رو دیدیم که آقای خامنه‌ای معتقد بود که مشکل غرب آسیا حل نخواهد شد مگر با بازگشت فلسطین به صاحبان آن. حالا ای کاش که آقای خامنه‌ای این دغدغه رو هم داشت که عملیات ویژه و تجاوز ویژه روسیه رو به کریمه، اون رو هم اشاره میکرد که چرا اون نباید برگرده به اوکراین، در روز روشن بخش از خاک یک کشور رو هم میگیره. از اینکه آقای خامنه‌ای و نظام فقها موضع واقعی و حقانی ندارند تردیدی نیست، اما لابلای این کلام دیپلماتیک بعضا مطالبی مطرح میشه که قابل تأمل هست که من به اون اشاره کردم. کیهان رو هم میبینیم که خب به اظهارات آقای خامنه‌ای در رابطه با دیدار با معلمان اشاره کرده بود که میبینید آموزش و پرورش ایجاد کننده یه نیروی انسانی برای همه کشور است. بعد زمانی که تبیین فلسفه مرگ رو آموزش ندن، چیزی که آقای خامنه‌ای در جمع معلمان از اونها خواست و دقایق قبل اون رو منتشر کردیم و شما دیدید، گفته که اصلا فلسفه مرگ بر امریکا و اسرائیل اونجا تبیین کنید از بچگی. همشهری زاکانی، همون شهرداری که خب این دوستا خودش زیر ضرب هستش و همون شهرداری که خودش شبه نظامی سرکوبگر دانشگاه در کوی دانشگاه تهران 18 تیر بوده، موضوع اصلی خود رو به همین نشست اختصاص داد، البته با تیتری که تصویرش استنباطی بوده، صحنه ای از برخورد دانشجویان و پلیس امریکا رو نشان میدهد و به نقل از رهبری ایران نوشته نه تخریب کردن و نه جایی رو آتش زدن، ولی این رفتار آمریکا با دانشجویان است. میگم چقدر شرم‌آور اینجاست. اگر اولا که نه تخریب کردند و نه جایی آتش زدن، اتفاقا چرا؟ برخی از سالن‌هایی که بایستی جشن فارغ التحصیلی مثلا دانشگاه کلمبیا سالن همایشش رو، بخشی از این دانشجویانی که اصلا میگن از دانشگاه‌های دیگر اومده بودن، اصلا از بیرون اومده بودن، طبقه ای از این تباران خاورمیانه‌ای مسلمان قزخوی، اینها آمده بودن و بستن هستن، یعنی خواهش شده بود ازشون که اینجا این سالن رو ما برای جشن فارغ التحصیلی دانشگاه احتیاج داریم، گوش نمی کردن و پلیس بی آنکه قطره خونی از دماغ کسی بریزد اینها رو هدایت کرد به بیرون، حالا از طریق نردبان آتش نشانی پلیس و هر ابزارهای دیگری که بوده. خواه نخواه در پی مقاومت‌های برخی از دانشجویان اشغالگر یک سالن دانشجویی، طبیعتاً یک تنش، یک دستگیری که یک امر طبیعیه، یعنی اقتضای کار پلیس هستش و این رو میبینن، نمیگن که در 18 تیر کوی دانشگاه تهران بچه‌ها اصلا تو کوی دانشگاه خواب بودن و پرتاب میشدن. اون رو چه جواب داره آقای خامنه‌ای بگه؟ بعد از اون تو جنبش 88 هم مجدد به کوی دانشگاه اون حمله سنگین شده بود. اینها رو هیچ نمیبینند. حالا به قول خودتون که میگن نه دانشجویان نه جایی رو آتش زدن و نه چیزی، حالا ما هم که میگیم نه خونی ریخته شد نه چشمی کور شد در یک جنبش اعتراضی که یک دختر جوانی در گشتهای ارشاد کشته شده، ملتی به بیرون ریختن، این همه انسان کشته شد، این همه انسان اعدام شد، اینها رو نمیبینند. محسن شکاری کسی رو نکشته بود، آقای خامنه‌ای، محسن شکاری کسی رو نکشته بود که با فرمان شخص خود شما محکوم به اعدام شد، اخافت و ناس صادر کردید. در پارلمان، کنگره و سنای امریکا کسی مثل آقای میرسلیم نیست بگه که چرا 70 روز طول دادید، 9 روز یک بار بایستی یه این اعدام ها رو صورت میدادید. اصلا چون این چرا اصلا خودتون با امریکا مقایسه میکنید؟ دانشگاه های امریکا یک دانشگاه بسیار ترکیبی با دانشجوی از یهود تا فلسطینی مسلمان در کنار هم دارن درس میخونن. الان که خود شما هم دارید اذعان میکنید، اعتراف میکنید که بخشی از این تنش آفرینی ها توسط خود شما ها صورت میگیره، که آقای فؤاد ایزدی این رو گفته بود، من احتمالا این رو در برنامه فردا شب بپردازم چون الان نمیرسم، که بخشی از اظهارات یکی از اساتید دانشگاه در برنامه زنده شبکه 3 تلویزیونی گفته که اساسا اینها آدمای ما هستن، صراحتا به زبان آورد. حالا درسته یک بخشش اقتدار نمایی تبلیغاتیه که خیلی خریدار نداره، اما من بی تأثیر هم نمیبینم یک ترکیب گفتمانی بین چپ نوعی جهانی و جمهوری اسلامی رو و با اعزام دانشجویان مشخص و تنش آفرینی یا حداقل گسترش تفکر مقاومتی که چیزی که خودشون میگن خلاصه در بین یک جمع مقداری که تأثیرپذیری خواهد داشت یا تأثیرگذاری خواهد داشت تا جایی که به زبانشون اومده. علی ای حال آقای خامنه ای نمیتونه درس مدارای با دانشجویان رو به پلیس امریکا بده و مدعی شود که اونها نه کاری کردند و ولی اینجوری شده که چی؟ یه خشونت رفتاری صورت گرفته. بازم تأکید میکنم چشمی کور نشد و دانشجویی از بالا پرتاب نشد و کشته نداشتیم و در طول 3 روز قیام بنزینی 1500 کشته. اصلا کسی پاسخ نگفت. بعد از 9 ماه جواب نداده بودن و آخرش هم به زیر 300 نفر اعلام کرده بودید. اینها رو در ایالات متحده امریکا نداریم. در ایالات متحده امریکا برخوردی هم اگر بین پلیس و دانشجو صورت میگیره جهان به نظاره می نشیند. این یعنی مختصات جهان دموکراسی راستین امریکایی، نه مختصات نظام فقهایی پس پشت پرده نشین پنهانکار دختر 16 سالی رو در وانت یخچالدار بی نشان تجاوز کردن و کشتن. اینها رو با اونها مقایسه نکنید آقای خامنه‌ای. آدم ناگزیر میشه بعضا به این شیوه ورود کنه و پاسخ بده. علی حالا ادامه میدم بخشی از دیدگاه های روزنامه های چاپ تهران رو. شما میبینید عمده ی همه ی این روزنامه ها به اظهارات آقای خامنه‌ای پرداخته بودن که در جمع معلمان داشت و عمدتا هم به مسئله غزه و همین تنش‌هایی که بین برخی از دانشجویان و پلیس آمریکا پیش آمده بود اشاره می‌کردن که وطن امروز هم اون رو ستون سرکوب می‌نامد. یک جوری به تعبیری سفارایی نیروهای نظامی رو با برخی از دانشجویان نشون می‌داد که خب در این رابطه مشخص مطلب بسیار زیاد هست. من خیلی کوتاه اشاره کنم، شما هم آگاهی یافتید محتملاً. حتی گلایه‌های پیش آمده که انتقادهای زیادی از پلیس لس آنجلس شده که تا حدودی در مهار این بحران‌ها تأخیر داشته. حتی گلایه‌هایی بوده که اصلا این میزان پوشش خبری وسیع خودش آمدانه و عالمانه و هدفمنده که اصلا به مثابه پوزش میخوام یک موضوع و معضل اصلی جهان دارن نشون میدن که آقای خامنه‌ای از این ابزار بهره برداری کرده. ای کاش که ملت ایران، ای کاش که نیکا و مهسا و غزاله و خدا نور لجعی و ده های دیگر مقدار این ترحم و مهر مدیایی عالم رو به خودشون داشتن. ای کاش نظام جمهوری اسلامی هم دموکراتیک بود و رسانه های عالم میتونستن نشون بدن که تک تیراندازا از کدوم سو به مغز پویا بختیاری میزنند و ندا آقا سلطان رو در خیابان پرپر میکنند. ای کاش کمیته های حقیقتیاب سازمان ملل میتوانست حضور یابد و فعال شود، یا حداقل کمیته های حقوق بشری اجازه ورود به جمهوری اسلامی رو میداشتند و بررسی میکردند در آن شب بر کارون حاجی زاده 9 ساله چه گذشت، چه کسانی بودند. احمد کیومرث پور احمد چه شد؟ خودکشی بود یا خودکشیش دادن؟ اگر خودکشیش دادن چه شد؟ اینها مستلزم وجود مدیا و رسانه و نظام باز هست که خب جمهوری اسلامی رو با آن معانستی نیست. الان یا حالا داشتم این مطلب رو میکردم، از پلیس لس آنجلس انتقادهایی شده که اساسا دیر ورود میکنه و در مهارش هم تا حدودی دیر کرد داشته و همینطور به حضور در واقع رسانه‌ای عظیم برای پوشش این که دانشجویی در کنار چمنی در سالن دانشگاه کلمبیا یک عطسه‌ای کرد یا یک سرفه‌ای کرد اصلا برای برخی از خود رسانه‌داران جای سوال شده بود. علی حالا همون گونه که اشاره کردم صدها مأمور پلیس در پی اعتراض حامیان فلسطینی‌ها در یک اردوگاه چادری در محفظه دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس حاضر شدند و دستور متفرق کردن معترضان یا دستگیری آنها را صادر کردند. در خارج از اردوگاه چادری معترضان جمعیتی زیادی از دانشجویان برای ابراز حمایت نیز جمع شده بودند. اشاره کنم که شما آگاهی یافتید تظاهرات علیه جنگ غزه در ده‌ها دانشگاه در ایالات متحده ادامه یافته و بازداشت‌هایی در چندین دانشگاه نیز انجام شده. در کنار همین مطلب که ما که اصل مطلب رو کتمان نمی‌کنیم، همینی که الان مقامات جمهوری اسلامی و رهبری به اینقدر مینازند، گفتن که وجدان جامعه بشری بیدار شده، خب اینا از غربه. همین جوامعی که شما میگید که ضد دموکراسی ان، اجازه حضور ندارن، سرکوب سنگینه، داریم میبینیم که چجوری دارن میان تو خیابون. از اروپا، استرالیا تا آمریکا حضور خودانگیخته مردمی برای دفاع از مظلومان غزه همینه. نه اینکه شما سازماندهی کنید و شربت و شیرنی پخش کنید و حتی شربت و شیرنی شما رو کسی توقف نکنه و نگیره. این ننگه. درویی و دوگانگی و ننگ شما بر عالم آفتابی شده. اما همین ایالات متحده آمریکا که شما به این زبان دارید اشاره میکنید، الان وطن امروز میگه که ستون سرکوب. ما داریم میبینیم دموکراسی اونجاست، نقد خودانگیخته به خیابان ریخته اونجاست، و این مدل اعتراض میدانی اساساً برآمده از یک نظام دموکراتیکه. در نظام‌های غیر دموکراتیک شهروند و زبان الکنه، امکان بیان مطلب نیست. در هر روی آگاهی داشتید در دانشگاه تگزاس در دالاس نیز گویا پلیس ضد شورش اردوگاه‌های مشابه چادری رو بر هم ریخت. دفتر فرماندار کالیفرنیا در امریکا از واکنش پلیس به مهار خشونت در محوطه دانشگاه کالیفرنیا انتقاد داشت. این فرماندار گفت که مداخله محدود و دیرهنگام پلیس غیر قابل قبول هست. حالا من این رو نمیدونم چیزی بگم، چون پلیس امریکا خب واقعا نمیچسب این چیزا، ولی پیشتر گزارش‌هایی شده بود در لندن، خود وزیر کشورم برکنار شده که اصلا بعضی از این پلیس‌ها هم بیمیل نیستند در همسویی با به هر صورت جامعه اعتراضی حامیان غزه. حداقل در لندن این گزارش مطرح شده بود. حالا من این بحث رو اینجا میبندم و خیلی درد اول ما نیست، درد ما و زخم ما و رنج ما قطعا بینام و نشان ماندن نیکا شاکرمی هاست. حالا نام نیکا شاکرمی رو گفتم از جمله موضوعاتی است که تو خبرها کمتر میاد. دیدم نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل اظهار نگرانی کرده بودند. مشخصا ابراز نگرانی سازمان ملل از گزارش تازه قتل نیکا شاکرمی و حکم اعدام توماج صالحی رو میدیدم. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گزارش تازه در رابطه با این قتل رو بسیار نگران کننده خواند. آقای دوجاریک با اشاره به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض، ابراز امیدواری کرد که ایران از اجرای این حکم خودداری کند. حالا جالب اینجاست که من در لحظات پایانی دیروز به وقت خاورمیانه و اروپا شنیده بودم که تلفن‌های تماس آقای توماج صالحی رو به تعبیری قطع کردن. خیلی موجب وحشت شده بود در فضای اجتماعی و کلاب هاوس هم خیلی اتاق‌ها آراسته شده بود. نکته که من باید در رابطه اشاره کنم، درسته به لحاظ ظرفیت ارتکاب چنین حکمی جمهوری اسلامی در این وادی، در این فضا و در این ظرفیت نیست، یا به تعبیری امکان تحقق و اجرای این حکم رو بنابر مسائلی فعلا نداره. خشم بسیار گسترده خواهد شد، قطعا یک انقلاب زن زندگی آزادی و جنبش مهسایی دیگری میتونه تکرار بشه. به گمان این جانب امور پیشبینی ناشده ای رو میتوان انتظار داشت. با همین اوضاع احوالی که میگم، جمهوری اسلامی یک نظام پیشبینی ناپذیر است. این روزها هم در داخل تنش هاشون بسیار زیاده. لایه هایی از این تنش آفرینی ها خواهان یه سری خشونت مدیریت شده هستند که بخشی از اینها در قوه قضاییه حضور دارند. چه بسا با صدور این حکم و با ارسال حکم به دایره اجرای احکام، چه بسا زبانم لال به تعبیری، یک چون عمل بزهکارانه و مجرمانه و جنایت آمیز رو علیه این هنرمند مرتکب بشن و یک تست روان رفتار جمعی رو در ایران شاهد باشن. نظر به این که یک قوقای قطب قدرت بین خودشون هست، از هر ابزاری استفاده میکنن، چنان که خود کوی دانشگاه تهران برآمده از یک چنین سناریویی بوده. از این منظر بسیار شخصا آزرده بودم و بسیار نگران بودم که مبادا خدای ناکرده در یک رفتار غیر متعارف، کاری که با نوید افکاری کردن، در این قوقا و قلقلهی که هست با توماجان صالحی چنین برخوردی بکنن. هرچند اشاره میکنم که بسیار رفتار اعتراضی جامعه پیشبینی ناپذیر خواهد بود، به همین تناسب که رفتار جمهوری اسلامی پیشبینی ناپذیر هستش. اشاره میکردم گزارشگر ویژه در مورد ایران در پاسخ به پرسشی در خصوص گزارش بی بی سی جهانی درباره نحوه آزار و اذیت جنسی و قتل زنده یاد نیکا شاکرمی گفت: بله، ما این گزارش بسیار بسیار نگران کننده رو دیده ایم. دبیر کل سازمان ملل بارها نگرانی خود از نقض حقوق بشر در ایران بیان کرده است. حالا بحث نیکا شاکرمی عزیز شده. من دیدم خیلی از روزنامه ها هنوز، مشخصا رسانه های دسترسی، سعی دارن این رو به نحوی از آنها یک پروژه مثلا انگلستان یا بی بی سی جهانی بدانند، که اصلا تمامی نیروهای ارزشی و امنیتی تمام قد ورود پیدا کردن تا بگن این راستی آزمایی نشده، این دروغ بوده. الان مثلا خبرگزاری مهر رو میدیدم، خبرگزاری فارس رو میدیدم، تسنیم رو میدیدم، همشون به نحوی از آنها با انتشار صحنه هایی از این، حتی خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی به گونه‌ای سعی داشتن این گونه القا کنن که این یک پروژه بوده که مثلا اعتراضات دانشجویی حامیان غزه در دانشگاه امریکا کمنگاری بشه و مسئله از این دست. در من یک نکته کوتاهی رو میخوام در رابطه، چون خیلی مورد سوال واقع شدم در رابطه با درست بودن این گزارش. ببینید بی بی سی جهانی همون گونه که گفتم اصلا نیازی به توجه به اخبار سطح پایین یا روزنامه‌نگاری زرد ندارد، یک رسانه یک قرنی هست. بی بی سی فارسی هم نبوده که ما بگیم که حالا یک گرایش های خاص بوده باشه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی هم خالی و عاری از این جنایات مرتکب نیست، از چه روی این میزان تشکیک میکنند، این قابل تأمل و تحلیل هست. چرا که خواه ناخواه جمهوری اسلامی بایستی نسبت به جنایات ارتکابی خودش، چه در قیام 88، چه در قیام 98، چه در 1401، باید پاسخگو باشه و آن روز نزدیکه و تشکیل کمیته های حقیقتیاب خواه نخواه اعمال خواهد شد. دور فلکی یک سره به منهج عدله. جمهوری اسلامی نمیتونه از این عدالت دور بمونه و این موضوع رسما مصادیقی از جنایت علیه بشریته و حتی بخشی از کشتارها مثل کیان پیرفلک مصادیق جنایت جنگیه. جنایت جنگی بدین معنای کلمه هست که شهروندی در یک شرایط اعتراضی، در یک شرایط صلح بدون جنگ به خیابان می رود و با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی امنیتی کشته می شود و این تاوان داره و این بایستی در دادگاه های بین المللی لاحه و جاهای دیگر محاکمه بشن، چون این صدای مجازات جهانی رو دارن حس می کنن، بسیار بیمناکند و هراسیدند و ترسیدند و از این روی همه ارکان نظام سعی در تشکیک اصل رویداد دارند. به جای اینکه نظام بیاید مثل قطعه زنجیره‌ای مسئولیت بپذیرد که بله 3 از فرماندهان در میدان ما خاطی بودند، این جنایت رو مرتکب شدند، اینها رو بازداشت کنه و دادگاه بذاره و به ملت معرفی کنه و بالاترین مقام نظام پوزش بخواد، اصلا میگن چون این چیزی نبوده، رسانه روباه پیر داره ماهی مقصود میگیره، این رو بگن نبوده. خب موارد دیگری رو که ما شاهد بودیم تو مسئله هواپیمایی اوکراین، اونجا هم کتمان میکردن، انکار میکردن، تا اینکه اندوه عمومی چنان جامعه رو فرا گرفت که خودانگیخته به خیابان آمده بودند و علیه ارکان و آرمان نظام جمهوری اسلامی شعار میدادن. من عملا وقتم به انتها رسیده، خیلی کوتاه میخواستم اشاره کنم. الان در برخی از روزهام اشاره شده بود همین چیزی که آقای خامنه‌ای هم گفته بود که بهبود رابطه خوب نخواهد شد. من کوتاه بگم که یک گزارشی منتشر شده که از دستیابی قریب الوقوع امریکا و عربستان سعودی به یک توافق امنیتی حکایت داره، گزارش بلومبرگ بوده که امروز پنجشنبه منتشر شده. مقامات مرتبط با مذاکرات اخیری که در واقع بین امریکا و عربستان شده ابراز خوشبینی کردند که چون این توافق تاریخی تا چند هفته آینده چه بسا به دست بیاید. جالب اینجاست که این توافق نسخه جدیدی از چارچوبی است که با هدف انزوای جمهوری اسلامی تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل تنظیم شده و قرار بود عادی سازی رابطه اسرائیل و عربستان بخشی از آن باشد، چیزی که به دفعات اشاره کردم. جمهوری اسلامی زحمت خود می‌دهد، ارز خود می‌برد و زحمت دیگران می‌دهد. با 7 اکتبر و با پهپادبازی و موشکبازی، مسئله صلح ابراهیم، بارها این رو گفته بودم، چه بسا فعلا متوقف شده باشه به خاطر نبردی که در غزه و اسرائیل پیش اومده، اما این صلح انتخاب جبری منطقه خاورمیانه است و کشورهای عرب مسلمان جز این راهی نخواهند داشت، اسرائیل هم جز این راهی نخواهند داشت. در این بین تک بازنده بازی مردان جمهوری اسلامی خواهند بود، مثل همواره و مثل همه این 45 سالی که گذشت. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقاله مجاز پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.